بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم لقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله بما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. بعد از اینکه استدلالها را ارائه فرمود و معلوم شد که نسبت به عده سودمند نیست، جریان عذاب قیامت را ذکر کرد. اونگاه فرمود دو تا قضیه است، یکی نسبت به تمام مردم عالم، یکی نسبت به تبهکاران. نسبت به تمام مردم عالم این است که ان الله لا یظلم الناس شیئا، این سالبه کلیه غیر از اون سالبه است که مرحله بعد ذکر می شود. خدا به احدی ظلم نمی کند، نه نسبت به مؤمن، نه نسبت به کافر، نه نسبت به منافق. نسبت به مؤمن ظلم نمی کند، تمام درجات اونها رو به اونها عطا می کند. نسبت به کافر و منافق ظلم نمی کند، برای که جزا هم وفاق و عف ممکن هست ولی تعدی ممکن نیست. پس این سالبه کلی اول غیر از سالبه دوم است. ان الله لا یظلم الناس شیئا، چه مؤمن چه کافر چه منافق، هیچ کس مورد ظلم ذات اقدس الله واقع نمی شود. اونجا به ما یظلم ربک احدا و مانندون هم از همین قبیل سالبه کلیه است و نکرم در سیاق نفی است و تعمیم را تأکید می‌کند. نسبت به کفار و منافقان و امثال ذلک اینها آسیب می‌بینند، لکن فقط خودشون به خودشون ظلم کردن. ولکن الناس انفسهم یظلمون، این ناس همونایی هستند که به ماکار و مهتدینند. و این کذب و فولی عملی بلکم عمل کما افا انت تسمع ثم ولو کان لا یعقلون افا انت تهدی العمی ولو کان لا یبصرون لمانندهم. پس این یک سالبه زیر مجموعی اون سالبه تقدیم انفسهم بر یظلمون هم گذشته از این که رعایت فواصل آیات می شود، چون این آیات غالبا با واو و نون یا با یا و نون ختم شده است. این یظلمون هم مناسب با یفعلون و یبصرون امثال ذلک باشد. تقدیم این انفس هم برای افاده تقلیز و تأکید و امثال ذلک است که اینا فقط به خودشون ستم بکنن. این کیفر کی اتفاق می افتد؟ همون به یوم یحشرهم، ذات اقدس اله همه اینها رو محشور میکنند که ان لم یلبسوا الا ساعه من النهار یتعارفون بینهم. در نوبت دیروز روشن شد به این که این گروه وقتی وارد صحنه قیامت میشوند احساس میکنند یه مدت کمی در زمین موندن. برزخ نسبت به قیامت به منزله زمین حساب میشود، لذا از برزخیان که وارد قیامت می شوند سوال می کنند که هم لبستون فی الارضه عذاب سنین، قال لبستون یومن او بعضی یوم. نسبت به دنیا که سنجیده می شود یه امر اخروی است، یعنی مرگ به بعد به حساب آخرت می آید. الان کسی که در دنیاست مرگ، صحنه برزخ، قبر و معنی به مانند اون برای او جزء آخرت حساب می شود. این که قرآن کریم جهان را به دنیا و آخرت تقسیم کرده است، دیگه به سه مقطع تقسیم نکرد، یا دنیاست یا آخرت است، لله آخرت و الاولا و مانند اون، برای از این برزخ اگر کسی در دنیا به حساب آخرت می آید، کسی وارد صحنه معاد شد این به حساب دنیا تلقی می شود. مدت برزخ چنین که مدت دنیا هم این چنین است، نسبت به قیامت کبرا بسیار کمه، بلکه اون ابدیت است دیگه. و هر چیزی نسبت به ابدیت، حالا اگر در باره عذاب و خلود عذاب و ابدیت عذاب برخی نظر مساعد نداشته باشند، باید درباره بهشت که مورد اتفاق است که ابدی است دیگه، در خلود بهشت و ابدیت بهشت که تردیدی نیست. و اونهایی هم که درباره خلود جهنم اختلاف نظر دارن، احیانا خلود را مثلا درست نمیپذیرن، مکس طویل میدونن، عذاب منقطع میشود. ولی اشخاص که بالاخره هستن که این چیزی نیست که اونها نابود بشن و از بین برن، میگن مشمول رحمت الهی قرار میگیرن. خب بالاخره اون نشه نشه ابدیت است، منتها ابدی بالغیر و ذات اقدس اله ابدی به ذات. پس برزخ و همچنین دنیا نسبت به قیامت مدت کوتاه است. یکی دوم این که وقتی انسان وارد صحنه قیامت می شود، اگر رنجهایی را در دنیا دیده است، همش به صورت رنج کوتاه و گذرا تلقی می شود. کسی که مثلا چند سال در عذاب بود الان راحت شد، این عذاب چند ساله الان برای او یه عذاب طولانی ظهور نمی کند، گذشته برای او یه مدت کوتاهی ظهور دارد. رفاه مطرفین هم این چنین است، اونا هم چیز طولانی در دستشون نیست، مثل یه مدت کمی بهره بردند و لذت بردند. این هم دو وجه. وجه سوم که در باره کفار است این است که اینا چون از عمر طولانی که در دنیا داشتن هیچ بهره ای نبردن، شاید به اندازه یک ساعت بهره بردن، مثلا دو ساعت بهره بردن، به همین اندازه عمر محسوب می شود. یعنی 80 سال شاید به اندازه 80 ثانیه یا 80 دقیقه اینا مثلا بهره بردن. لذا یوم یحشرهم که عملاً یلبسوا الا ساعتاً. اما این کلمه من النهار برای قلت زمان فرقی ندارد، که انسان بگوید ساعت من النهار یا ساعت من اللیل، بلکه منظور زمان دیگه. لکن چون تعارف بر این است، تعبیر مردمی این است که میگن یه نصف روز، یه تمام روز بمانند اون، قرآن تعبیر میکنه که عشیه است یا ضحاها است یا بامداد است یا شامگاه است، ساعت من النهار است، یومن او بعض یوم است بمانند اون. چون تعبیر مردمی این است، قرآن هم به همین سبب تعبیر کرده، وگرنه لیل و نهار در اینجا نقشی ندارد، منظور قلت زمان است، ساعت من النهار. اما مسئله تعارف، تعارف چند قسمت. یه تعارف تعاونی که در سوره مبارکه حجرات و امثال اون هست، که فرمود انا خلقناکم من ذکر به انثی و جعلناکم شعوبا و عبالا تعارفوا. این اختلاف نژادها، زبانها، قیافها، لهجه ها و آهنگها برای آنه که یکدیگر رو بشناسید و زمینه تعاون باشد، یکدیگر رو بشناسید، مشکل یکدیگر رو حل کنید، چون زندگیتون زندگی جمعی، دنیا زندگی جمعی دارد. انسان بخواهد زندگی انسانی داشته باشد، هیچ چاره جز اجتماع ندارد. ممکن است تنها زندگی کند در دامن کوهی در غاری، ولی که زندگی او زندگی انسانی به اون صورت نیست، بتواند تعلیم داشته باشد، تعلمی داشته باشد، هنری داشته باشد، صنعتی داشته باشد، تبلیغی داشته باشد، رسالتی داشته باشد، اون دیگه نیست. پس زندگی دنیا که زندگی اجتماعی حتما تعارف لازم است با تعاون. فرمود ما این را به این صورت در آوردیم به تعارف، و این شناسنامه است که دیگر را بشناسی و زمینه تعاون فراهم بشود. اما تعارفی که در آخرت است، تعارف تعاونی نیست، یک دیگر را بشناسی که اگر احیانا خواستید فرار کنید، انتقام بگیرید و مانند آن مشخص بشود. و از طرف شما که میگوید انسانی که تکه پاره شده چگونه به حالت اولی برمیگرده، این طور نیست، چیزی در عالم معدوم نخواهد شد. اونا استبعاد میکردن، میگفتن به این که یک کسی پیدا شده، میگه شما دوباره که تقطیع شدید، خاک شدید، دوباره زنده میشید. الا رجل یونبه و کم، یک کسی آمده از آن مزدقتون کل موزق، کسی میگوید وقت شما تمزیق شدید، تفریق شدید، تکه پاره شدید، دوباره زنده میشید. این رو به عنوان خبر مستبعد و عجیب به یکدیگر گزارش می دادن. گفتن یکی که پیدا شده میگه که ازا مزدقتون کل مزدقه دوباره زنده میشید. بگفتن بدن ما که تکه پاره میشود، اون مجاری ادراکی ما که منتوی و محوی و امثال زارد میشود، به چه صورت در میاد؟ جواب میداد نه، تمام این اجزا و ذراتون محفوظه و طوری محشور میشود که همه هوش و خردتون سر جاش است، که تعارفون است. پس این تعارف برای تعاون نیست، نظیر تعارف سوره حجرات نیست. قهرن با آیاتی که از زردیوم یفر رو مرعوم اخی با اونها درگیر نیست، مخالف نیست. یک با آیاتی که از قبیل لا یسالو حمیمون حمیمن مخالف نیست. و هیچ دوست حمیم، حمیم یعنی گرم، حمام هم میشه بگن حمام برای این که گرم، دوست به گرم به مهربان به فکر دوست دیگر نیست. چون در دنیا بالاخره انسان کارها را یا برابر ضوابط اقتصادی انجام میده یا برابر روابط، بالاخره یا چیزی میخرد، چیزی میفروشد، چیزی اجاره میکنه، مزارعی، مزاربی، مساقاتی با این عقود اسلامی که ضوابط فقهی و حقوقی است مشکل خودش حل میکنه. یا اگر چیزی را نخرید و نفروخت هم سازارک با روابط مشکل خودش حل میکند، از دوستی میگیرد یا دوستی به او اهدا میکند و مانند. در آیات فراوانی از قرآن کریم آمده است که نه ضوابط دنیا در اونجا حاکم است نه روابط. یوم لا بیع فیه ولا خله، این بیع نموداری از اقتصاد است، یعنی کسی بخواد اجاره بده، بیع و صلح و مضاربه و بالاخره یک کاری انجام بده که مشکلشو با اون کار حل بکنه در قیامت نیست. این بیع در مقابل اجاره نیست، این بیع سمبل اقتصاد و روابط عقدی و حقوقی است. حالا اگر مسئله خرید و فروش و ضوابط تجاری نبود، گاهی ممکن است دوستانه انسان مشکلش حل بکند، از دوست خود بگیرد، دوستی به او اهدا کند، فبود اینم اونجا نیست. ولا خله، خلیل و رفیق و حبیب و امثال ذالک در اونجا مشکل آدم حل نمی کند. و غالب دوستان دنیا هم دشمنان آخرتن، الاخلاء یوم اجل بعضهم لبعض عدو الا المتقی. غالب اینا که دوست یکدیگرن و یکدیگر رو به فساد و تباهی فرا میخوانند، در اونجا دشمن یکدیگر میشوند که کل ما دخلت امتون لعنت اختها. بنابراین تعارف دو قسم است، یه تعارفی است که مقدمه تعاون است، اون در سوره حجرات آمده، یه تعارفی است یا برای انتقام گیری یا نه برای اثبات اینکه تمام خصوصیات شما با شما هست، چیزی کم نمیشود. وگرنه شما بخواهید از راه شناخت مشکلتون را حل بکنید، اون نشأه تکزیستی است نه جمزیستی. و کلهم آتیه یوم القیامته فردن، با اینکه ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم، اما زندگی زندگی فردیه، هر کسی مهمان کار خودشه. و این چنین نیست که حالا بتواند مشکلش از راه ضوابط حل کند یا از راه روابط حل کند. یوم لا بیع فیه ولا خله، پس زندگی میشه زندگی فردی. در زندگی فردی شناخت برای چی؟ آدم چرا بشناسه؟ این برای آن است که باید تمام مجاری هوشتون محفوظه، چیزی رو کم ندارید. و اگه احیانا خواستی شکایت بکنید، شفاعت بکنید هم میشناسید. اون روز که فالیوم الذین اجدمو من الذین آمنو یذهبو، یک تشفی متقابلا در اونجا مطرح است. بعد این تعارف ها به چند قسمت و منافاتی هم با آیه یفر المرء ندارد، منافاتی هم با آیه لا یسأل حمیم حمیما ندارد و مانند. البته کسی که در دنیا اونها رو به رسمیت شناخته است، مات و عرف امام زمانهی، مات میتتن علمیتن عقلیتن واره میشنسه. اما کسی معاذ الله مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه. اونایی که تو مکه بودن، تو مدینه بودن، طلحه و زبیر در قیامت بودن مارکه استمیر رو نمیشنسن، چون شناسنامه ای که نیست که. این مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیه. اونا که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این امام در قبال پیغمبر نیست، امام یعنی پیشوای مسلمان ها. در زمان پیغمبر امام مسلمان ها خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود. در زمان ائمه دیگه معصومین مثلا. اون کسی که مات و عرف امام زمانه، ولی زمانه و خلیفت زمانه، من الرسول و النبی و الامام، مات میتدن عقلیتا، این میشنسه. اون که مات و لم یعرف امام زمانه، مات میتدن جاهلیه. وقتی میتدن جاهلیه شد، کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تو بزون. هر کسی هر جوری که زندگی کرد میمیرد و هر جوری مرد مبعوث میشود. خب فرمود لن یلبسوا الا ساعت من النهار یتعارفون. در بخش از اینا هم توجیهش به این است که این تعارف در تلیعه امرت که باز در بحث دیروز اشاره شده، چون برای قیامت مواقع فراوانی، حالا این 50,000 سال شد، 50,000 موقف باشد، مواقع فراوانی، در یه موقفی یکدیگر رو میشناسن، در یه موقفی که حالا آزمون عذاب الهی، تنبیه و احساس خطر شروع شد، یفر المرء من اخیه و امه و ابیه. این چه نیست که همه مواقف اینطور باشد. بعض از مواقف مواقف معارفه است، بعض از مواقف مواقف فرار است، بعض از مواقف مواقف تبری. قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدین. اونا که لقاء الله رو منکر شدن، ما گفتن آدم به لقاء خدا نمیرسد، انسان اذا مات فاق اینا لمبعوثون. ما گفتن این هی الهیاتون دنیا نموت و نهیه، و اینا اهل هدایت نبودن اصلا، برای اینکه هرچه دلیل عقلی و نقلی بر اینو اقام میشد، و ما کانو مهتدین نلم یهددون، اینا هدایت پذیر نبودن، اینا واقعا سرمایه رو باخت. بعد ذات اقدس ایران پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماد به این که اینا که اینجور رفتار میکنن، اینطور نیست که از کیفر ما بیرون رفته باشن، اینطور نیست. اما نورین نکه بعض الذین نعدهم او نتوفین نکه فعلینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون. شما یه مأموریت دارید، یه وظیفه دارید، باید کارتون انجام بدید. پیغمبر پیغمبر است، امام امام است، و خدا خدا است. شما وظیفتون این است که ابلاغ بکنید، هدایت بکنید. بعضی ایمان میارن، بعضی ایمان نمیارن. ما هم که تمام این مقاطع هستیمون تو دنیا خلاصه نمیشود که، قسمت مهم محکمه ما تو معاده. حالا برخی از افراد ما تو دنیا تنبیه بکنیم که در حضور شما میبینید، بعضی ها را بعد از رحلت شما تنبیه میکنیم، بعضی ها را میذاریم در معاد این در حضور الاولین و الاخرین تنبیه میکنیم. این چیه نیست که اینا که دین را به استهزا گرفتن معجز باشن، ما را عاجز کنن، و اینا سابق باشن، ما لاحق باشیم، و ما کنا مسبوقین، ما عقب نمیافتیم، اینا بشن جلو. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، هم از اون طرف نفی کرده سابق بودن اونها را، هم مسبوق بودن خودشون نفی کرده. همون نه اونها سابقن نه ما مسبوق، نه اونها جلو می افتن نه ما دنبال، همیشه اونها تو چنگ ما. ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا، ما یار یه قدر جلو بردیم داره می آزمایی، وگرنه همون جا می گیریم اینا رو. ما که ما کنا مسبوقیم. بنابراین شما نگران این نباشید که حالا اینا چه کردن، نه دنیا تمام شده، نه اینا از دست ما بیرون رفتن. فاما نورینک بعض الذین نعدهم، ما البته ممکنه مقداری از اون وعیدها و تهدیدها رو عفو بکنیم، چون ویعفو عن کثیر، ما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ممکنه ذات اقدس الله از بعضی از وعیدها صرف نظر بکنه، اما اون مقداری را که اعمال میکند گاهی در زمان حیات توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گاهی هم بعد از رحلت توست. اونایی که بعد از رحلت توست یا در دنیاست یا در آخرت است. بالاخره انما علیک البلاغ و علینا الحساب، این تو بخشای دیگر فرمود. تو باید ابلاغ بکنی، ما حساب رسی میکنی. هیچ کس به این فکر نباشد که تا زنده است نتیجه کار خودش ببینه. البته انسان دلش میخواد، قلبش تشتی پیدا کنه، این کفاری که مسلمان ها رو اینجور آزار میکنن کیفر تلخ ببینن، این یش به صدور قوم المؤمنین هم، اما گاهی این چنینه. فرمود به این که شما همیشه به فکر تسلی و شفای قلب خود نباشید، یه وقتی ببینید همه اوضاع سر جا خودشه. اما نورین نکه بعض الذی نعده او نتوفین نکه و بعد از تو ما این کیفرها را اعمال میکنیم فعلینا مرجعه، اینو که نمیتونه از دست ما بیرون برنگی. ثم الله شهید علی ما یفعلون، اینا به محکمه ما برمیگردن و قاضی و حاکم ما این، چون که شاهد هم خود ما این. یه بیان نورانی از تعمیر سلام الله داره که تون لحچه هست و اتقال معاصی فی الخرابا فن شاهده و الحاکم، فمو تو پنهانی در خلقت ها گناه نکنی، برای اینکه اون کسی که امروز میبینه فردا همین شخص قاضی و این کار فرض نداره. اتقال معاصی فی الخرابا فن شاهده و الحاکم، این همین کریمه. فمسلم الله شهید علی ما یفعلون، شهادت میده در محکمه، شهادت میدی ما امروز شاهدیم اینا چه میکنن، خب فردا برابر علمون عمل میکنه، اونا که نمیتونن این کار کنن. که بعضی از بزرگان در دعاهاشون به خدا عرض میکردن خدایا ما که اقرار داریم به این که بد کردی، اما تو به همین اقرار اکتفا بود. گاهی ذات عربت اله به اقرار اکتفا می کنه، گاهی هم برای اینکه خود این شخص خیلی درندگی کرد و حرمت احکام الهی را زیر پا گذاشت شاهد هم می آره به اونی که دستوهای اون هست. خب این دیگه آبرویی برای کسی نیمونه. اونا عرضشو اینه خدای ما که لسانن اقرار میکنیم بیشتی که من کار کردیم، حالا دستم شهادت بده، پا هم شهادت بده، بدنم شهادت بده، چی آبرویی برامون نیمونه. ذات عقدت اله نسبت به بعضی ها این کار رو میکنن که به همون اقرار لسانی اکتفا میکنن، بعضی ها که خیلی حریم الهی را احکام الهی را زیر پا گذاشتن دیگه حالا تشهد علیهم سنتهم تکلمون اهدیهم و امثال داره. قارو لجنود هم لمشهیتون قارینا قارو انتقن الله الذی انتقه کلشه، بلاخره تمام اعذاب و جواهر این شخص آبرو او رو میبرن. اقرار که نمی کند، مثل دنیا نیست که اقرار وسیله باشد، که اقرار دنیا عمل صالح است و لسانی مقرران به زنون. توی مناجات شعبانیه میگن خدایا تو که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، ما این اقرار، البته چی وسیله است چی وسیله نیستم خود شارع مقدس رو بیان بکنم، و یعنی تمسک که به آم در شبه مصداقی خود آم که ممکن نیست. فرمود وقت تقویل هر وسیله، اما را چی وسیله است؟ این رو فرمودن نماز وسیله است، روزه وسیله است، ولایت اهل بیت وسیله است، حج وسیله است، اینا را گفتن وسیله است. توی مناجات شعبانیه آمده که خدایا من این اقرار را وسیله قرار دادم، تو هم که فرمودی وقت تقویل هر وسیله، تو که فرمودی وقت تقویل هر وسیله جعل تول اقرار به زنده الیشه وسیلتی، من دیگه اعتراف دارم بد کردن دیگه. این میشه عمل صالح، این میشه مقدمه توبه. اما در محکمه عدل این اقرار زمینه کیفر است نه عمل صالح. آدم اون روز اقرار میکنه فاعترف و بزن به اما فسوقن به اصحاب سعید، در دنیا اگر اعتراف بزن باشد خدای غفار میبخشد، اما در اونجا که روز عمل صالح نیست، که اونجا اعتراف زمینه که استحقاق کیفر است، فقط طرف رو بزن به فسوقن اصحاب سعیر. ببینید قرآن کریم ما رو به حیا و ادب دعوت میکند، وقتی هیچ اثر نکرد اون وقت سخن از خضوح و فقلوس و ملجهیم و سلو است. نه اونجا چون اون اقرار که عمل صالح نیست، حالا مربوطه به سیئهش نست در دنیا، سیئهشون در دنیا چی باشه بلاست. اونا یه سیئهاتشون در دنیا زیاد هست، در اونجا هم به اقرار هم تندر نمیدن، یعنی برکاتشون طوریست که اونجا هم این کار میکنن. اونجا هم حتی حاضر نیستن بگن خدا تو جهنم، در اونجا به مالک دوزخ سلام الله علیه میگن تو به خدایت بگو بالاخره جان ما رو بگیره، یا مالکو لیقضی علینا ربو. اینقدر اینا عنودن، این عناد اونجا ظهور میکند به عنوان اول اختیاری که نیست. یا مالک لیقضی علینا ربک، بعد میگن یخفف عنا یوما من العذاب، یا بالاخره یه قدری تخفیف بده جان ما رو بگیره. اون جواب میگه لا یخفف عنه العذاب، بعدم لا یقضی علیهم، هر دو منفی. خب شما از کسی مثل صدام و امثال صدام چجوری روش ازش بگذارید؟ امیدوار است که قرآن کریم ما را به ادب و حیا خیلی دعوت میکند، فقط به اینکه ذات اقدس اله به تمام کارهای شما شاهد است. حالا بعد آیه 60 به بعد همین سوره مبارکه یونس هم از شهادت الهی و حضور الهی و اینکه ما در محضر ذات اقدس اله هستیم سخن به بیان خواهد آمد. خود هر کاری که میخواید وارد بشید ما به اینش کار میکنیم، الا کنا علیکم شهودا، همین که میخواید وارد بشید. ثم الله شهید علی ما یفعلون. خب بنابراین این ناظر با آن است که هیچی از ما کم نیست، برای اینکه ما نمیخواید محکمه رو به دیگری واگذار کنیم. خدایی که لا یعذب عن اثقال ذره ارض ولا فی السماء، یک، این خدایی که جمیع ذرات اعمال اینها را در دنیا مشاهده میکرد، دو، این خدایی که لا یعذب الناس شیئا، سه، چنین خدای عدل محضی و علم صرفی عهده‌دار این محکمه. و شما پیغمبر نگران چی هستی؟ پس به اما نورینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فی الینا مرجعهم، وقتی که به ما مراجعه کردن ما هم با همه خصوصیات عهده‌دار محکمه شدیم، بنابراین ظلم نمی کنیم، ولی اونها هم از دست عدل ما بیرون نمی روند. ثم الله شهید علی ما یفعلون. ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون. هر امتی پیامبری دارد، قبل از اینکه پیامبر بیاید بالاخره اینها در غفلتن، سهون، اسیانن، نسیانن، مورد عفو الهیان، چون حجت خدا بالغ نشده. چه در سوره طه، چه در دیگر سور، این مضمون آمده است که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. اما حالا که رسول آمده، حجت خدا بالغ شده و عده‌ای نپذیرفتن، از اون بعد قضی بینهم بالقسط. پس قبلن چون حجت خدا بالغ نبود، عذابی چه عذاب دنیا چه عذاب آخرت دامنگیر اینها نمیشد. اما وقتی پیامبر آمد، از اون بعد لیهده که من هلک آن بینه و یحیا من حی آن بینه است دیگه. ولکل امتهن رسولو فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط. باز این مسئله تکرار کرده به این که این گونه از عذابهایی که دامنگیر اونها میشود چه در دنیا چه در آخرت و هم لایظلمون است. جریان عقل را قرآن کریم در بسیار از موارد استدلال کرده است، تنبه داده، ولی عقل لازم است، کافی نیست. اینطور نیست که در برابر نقل عقل حجت کافیه باشد، لازم هست. در همین کلمه محل بحث که فرمود اذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، مرموش عدل عقلی که قبلا بود در این حال که لازم بود کافی نبود. آیه به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا هم به شرح رسد. آیه که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء که رسلا مبشرین و منذرین، بعد هم لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، این بعد الرسول نشون میداد که قبل از رسول حجت داره مردم بر خدا، چون عقل بسیار چیز خوبی است اما خیلی از امور رو نمیفهمد. اون مقداری که عقل نمیفهمد از آف مضاعف اون مقدار است که میفهمد. عقل کلیات رو میفهمد نه جزئیات رو. چه میدونی فرون ماهی حلال، فرون ماهی حرام، فرون کار بد، فرون کار خوب، کار امور جزئی. هزارها اسرار تو عالم است که علم یعنی علوم تجربی با اینکه به امور جزئی معنوس است و آشناس هنوز پی نبرده، چه رسد به عقل که مطالب کلی رو میفهمه. خب اینا رو عقل میفهمد دیگه، ظلم بد است دیگر. این چیز مستقلات عقلی، این چیزی نیست که عقل نفهمد که. اما حالا فرونجا که رفتی مسافرت داده که 8 درصد شد نماز شکسته است، عقل چی میفهمد؟ اگر آب بخواد تور باشد، اگه سه وجب می در سه وجب می در سه وجب نیم تور و عرض و عمق این هندسه فضایی تأمین شده است، حالا اگر یه سان کمتر باشه یه سان کوتاه‌تر باشه چی میشه؟ عقل چه میفهمد این راز رمزش چیه؟ اما مسئله قتل نفس ظلم از خودی رو کاملا میفهمد دیگه، اینا جزء فطریات در جزء بدیهیات عقلی، اینا رو عقل میفهمد. در اونجا همون لکه لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. پس آیه محل بحث که فرمود فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط، یک این آیه و امثال این آیه یک طایفه، طایفه دیگر نظیر ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، طایفه سوم لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، طایفه چهارم آیه است که دارد وقتی که جهنمی ها را وارد جهنم میکنن قال لهم خزنتها الم یأتکم رسول، وقتی جهنمی ها را میخوان وارد جهنم بکنن خازنان جهنم سلام الله علیهم به این کفار منافق میگن که مگر پیغمبر نیامده؟ نمیگن مگر عقل نداشتی؟ بخشی هم البته به عقل استدلال میشود که لو کنا نسنا و او نعقلو ما کنا فی اصحاب السعیر، اون مقدار چیز مستقلات عقلیه، بله اونجا عقل خیلی سهم مؤثری دارد و دلیل نقلی هم معید آنه، اما در بخشای وسیعی از احکام شرعی و حقوق شرعی عقل پر اونجا باید 4-10 روز باشه، پر اونجا باید ماه رو ماه شنازان روزتون باید 30 روز باشه، نمیدونم وقتش از طول فجر صادق است تا این خصوصیات عقل چه میفهمه؟ نماز رو حتما 4 رکعت باشه، نماز مغرب باید 3 رکعت باشه، اینا عقل چه میفهمه؟ خب کلی عبادت بله عقل میده، اون مردم باید که به عدل قیام بکنن، این قیام قضیه قضاوت است نه قیام، قضاست، قضا مال رسول دیگه، در اینجا به ذات اقدس اله و مدبران الهی و کارگران الهی استناد داده شده است، مردم باید عادلانه رفتار بکنن، اگر مردم به عدالت رفتار نکردن محکمه عدل الهی عادلانه قضا دارد، قضی بین هم القسط. پس 4 طایفه از آیات دلالت دارد در اینکه در این حال که عقل لازم است کافی نیست. والحمدلله.